اون صد شد روز شمار نیست آقای راسخ. اون صندوق های سرمایه گذاری یه سازوکاریه که تو بازار سرمایه طراحی شده. دقت دارین؟
بله.
اگه خاطرتون باشه تو چند تا برنامه بنده
بله.
اشاره کردیم.
بله
این صندوق ها در بازار سرمایه طراحی شده و عملا تو بازار پول دارن استفاده میشن.
درسته.
که راهکارش هم این بود که بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مشترکاً بیان این سازوکار رو ببرن تو مسیر اصلی خودش. اگه قرار باشه که تو جذب سپرده هم دیگه دکتر هم فرمودن نرخ سود سپرده که مهمترین هزینه نظام بانکی هست و تاییش هم باز هزینه های اقتصاد ملی رو تشکیل میده اصلی ترین آیتمش رو، این بخواد بره بالای 23% 24% و بعضا هم نرخ های بالاتر.
بله.
خب این که چه کاریه؟ ما هم مستقیم به بانک ها میگیم که با نرخ سود بالاتر منابع رو حفظش بکنن.
دقیقا
میفرمایید. پس نکته اول رو من خواهشم از که به صورت مشخص جوابشو بدیم.
بله.
و این که ما سود روز شمار اگر بانکی بده داره تخلف میکنه.
درست.
و حتما اگر
و گفتید که عملا شدنی نیست چون مسائل تحلیل کرده. بله.
و مطمئنا بانک ها از این ناحیه که تونستن یک مدیریتی رو انجام بدن روی نرخ بهای تمام شده پولشون و نرخ سودشون، عقلانی نیست که بخوان دوباره باز این اشتباه رو تکرار بکنن و بیان دوباره توی دامن این باطلاق بیافتن.
دوسته.
این نکته اول که من خواهشم از حتما بهش توجه داشته باشید.
بله.
نکته دوم که بحث تعداد زیاد شعب بانکی هست، از نظر تعداد بانک من خواهشم از که یه مقایسه داشته باشیم با کشورهایی که همسایه ما هستن. از دقیقا
بله.
ترکیه بیش از 120 بانک داره که بغلت ما هست تقریباً اندازه اقتصادش یه جورایی، حالا شاید از لحاظ محتوا با ما تفاوته اساسی داشته باشه.
بله.
ولی به هر حال حجم تولید ناخالص ملیش با ما هم از لحاظ همسایگی جغرافیایی هم از لحاظ اندازه پولی میشود یه جورایی با هم دیگه مقایسه کرد و ما باید بگیم که میتونیم حتی بیشتر از اونها بانک داشته باشیم. لبنان بیش از 80 تا بانک داره. دقت می‌فرمایید؟
بله.
این که ما این تعداد بانک رو داریم باید بپذیریم که باید به یک سابقه زمانی هم توجه بکنیم. در سال 83 که قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تصویب شد، محوریت و نظارت محوری بر مجوزهای بانکی در سال 83 به بانک مرکزی محول شد.
درسته.
قبل از سال 83 یعنی در اون زمان شرایط از هم گسیخته و گسسته‌ای که وجود داشت در اقتصاد کشور، ما در سال 83 900 تاوانی اعتبار داشتیم که وجود خارجی داشتن در کشور.
بله.
به هیچ وجه مجوزم از بانک مرکزی
نداشتن.
6000 تا صندوق قرض‌الحسنه داشتیم که هنوز هم هستن 6000 تا. خب بانک مرکزی در مسیر ساماندهی این بانک ها با همین رویکردی که مد نظر از عالی و آقای طباطبایی عزیز هست،
بله،
داره کار رو جلو میبره و باید زمان هم داد. دقت داشته باشیم.
بله بله.
که یک شعبه وقتی میخواد ایجاد بشه به راحتی ایجاد میشه، ولی جمع کردنش به این سادگی نیست. تعداد ده ها هزار سپرده گذار، همین تعداد یا کمتر یا بیشتر تسهیلات گیرنده و وام گیرنده که سالهای سال پول میکشه تا اینو بدهیشون رو پس بدن. بنابراین باید به بانک مرکزی فرصت داده بشه که با مثلا اقداماتی شبیه ادغام یا یه جلسه هم خدمت حضرت عالی بودیم بعد از ضرورت دولتی سازی اصلا نظام بانک،
همینطوره. بله.
بایستی این رو به مرور سامان بده. این یک نکته. نکته دیگه هم که سرتون درد نیارم فقط اشاره بکنم، فرهنگ پولی کشور هست.
بله.
فرهنگ پولی کشور و به دلیل اینکه ما هنوز بانکداری الکترونیک رو نتونستیم به صورت عمیق و گسترده در کشور جاری و ساری بکنیم.
درست.
هنوز مشتری مد نظرش که با وجودی که میتونه با ابزارهای بانکداری الکترونیک کارش انجام میده، ولی باز میاد تو شعبه مراجعه میکنه و
درسته.
یا قسطش رو میده یا پولش رو میخواد بذاره.
درسته.
خب این فرهنگ پولی ما فعلا یکی از موانعی هست که میطلبه ما با یه مهلت مناسب مثلا 3 تا 5 ساله این متناسب سازی تعداد شعب بانکی ها عملیاتی بکنیم. ولی تعداد بانک ها رو به نظر من میشه افزایش هم داد، ولی با شعب کمتر و با ابزارهای بانکداری الکترونیک گسترده.
البته دکتر تو کشور دیگه اگه بانک‌ها زیادن تولید ثروت اتفاق میافتید، کشور ما خلق پول میشه به جای تولید ثروت.
ما تولید ثروت نداریم، ولی خدا وکیل خیلی ثروتمندیم.
حالا
میگم سر فرصت باید روز بحث.
بله سر فرصت ان شاء الله. آقای دکتر طباطبایی اگر ناگفته است خیلی کوتاه حداکثر یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
توسعه بانکداری الکترونیک و کلا جذب منابع از این مسیر خب یه امر طبیعیه تو دنیا، ولی به نظر من افزایش شعب نیاز نداره. یعنی وقتی ما میگیم بانکداری الکترونیک یعنی یه سنتری هست یا فضای مرکزی الکترونیکی هست، اون کل شعب رو میتونه، یعنی کل فضای به اصطلاح بانک جامعه رو میتونه پوشش بده. کلا بانک ها برای کشورشون هزینه زا هستن، ناچارن به خاطر این هزینه زایی، البته ازدیاد بانک هم بده نظر هست، نه خود ما
بله
ازدیاد بانک، ولی بانک یه هم به ضروری لازم برای ادامه طبیعیه، چون هزینه هاشون از طریق این ازدیاد شعب و نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات اینا طبیعیه که بخوان از روش های نامتعارف به اصطلاح برای جذب منابع استفاده بکنن. این یه موضوع هستش. و از همه مهمتر، ما الان نیاز به مدیریت تغییر و تحول در خط سیر فرایندهای نظام بانکی داریم که خیلی خیلی ضروری است برای کنترل نقدینگی و این وضعیت تورمی که به هر ترتیب سال به سال دامنگیر جامعه است. لذا برای این باید ما یک سند جامع راهبرد اصلاح نظام بانکی داشته باشیم. تو بعضی زمینه‌ها باید ادغام صورت بگیره، تو بعضی زمینه‌های دیگه باید اصلاح فرایند صورت بگیره، تو بعضی زمینه‌های دیگه واقعا باید هدفمندی بانک‌ها وضعیتش مشخص بشه و مسائلی از این قبیل. و از همه مهمتر به موضوع بانکداری اجتماعی باید پرداخته بشه، یعنی نیاز جامعه سنجش بشه، اسسمنت بشه بر مبنای نیازسنجی که از جامعه و از مشتریان صورت میگیره بانک‌ها توسعه و یا گسترش پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی مزدوادی، براتون از این موفقیت بکنم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ. آقای دکتر نتاج، از شما می‌نهایت سپاسگزارم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
وقتی از شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم و فضای مجازی و آسیب‌هایی که فضای مجازی در حوزه‌های مختلف میتونه وارد کنه، به این نتیجه میرسیم که کشور بزرگی مثل چین دونسته با شبکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات جلوی آفت‌ها این حوزه رو بگیره، حالا چه آفت‌ها اخلاقی، چه آفت‌ها مالی و مثلا ممکن امنیتی باشه. این که ما چقدر تونستیم این شبکه رو، شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد کنیم و رونقش بدیم، سوالی است که سالیان متمادی است مطرحه. جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن علمی سواد رسانی، و آقای دکتر حسن نجفی سوداری، کارشناس محترم فضای مجازی، به این سوال ما پاسخ خواهند داد که این که اعلام میشه آقا فاز اول، فاز دوم، فاز سوم، یعنی چه اتفاقی افتاده در ایجاد شبکه ملی اطلاعات؟ آقای دکتر موسویان سلام بر شما.
سلام بر آقای راسخ، مدیر توانای رادیو.
لطف دارید، محبت دارید
و برنامه خوبتون.
متشکرم. آقای دکتر نجفی سوداری، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر موسویان، اعلام شده مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم. قاعدتا شبکه ملی اطلاعات اون الزاماتیه که برای این شبکه تو شورای عالی فضای مجازی مصوب شده دیگه، تعبیر دیگه‌ای نمیشه براش به کار بود که بگیم آقا یه شبکه، یه چیز خاصی است، یه امکانی است، یک محتوایی است که ما میتونیم ایجاد کنیم. این محتوا وقتی وارد فضای مجازی میشیم نره خارج از کشور دوباره برگرده، مثلا ما یه ایمیلی برای یه نفر میفرستیم، این نره توی سرور کشور خارجی دوباره برگرده بیاد به مقصدش برسه، یعنی در داخل اتفاق بیفته. آیا واقعا سخت این کارو کردن آقای دکتر موسویان؟
آقای راسخ عزیز، ببینید در دنیا به هر صورت الان بعد از امریکا فقط چین داره یه شبکه ملی اطلاعات هست. بله. و اخیراً دیدیم که روسیه هم اعلام کرد که من به هر شبکه ملی اطلاعات خودم رو شروع کردم، ولی به هر حال بجز این کشورها هنوز کشوری قادر نیست و این کار رو نکردن. بله. اگر که بگیم که آسانه، نه نمیتونیم بگیم آسانه، ولی یک به هر حال ضرورته برای کشور. این ضرورت رو همه دریافتن، حتی تو دو سال اخیر خانم مرکل دو بار گفته. بله. آقای رئیس جمهور فرانسه یک بار و ترزا می وقتی که به اصطلاح سر کار بود در انگلیس یک بار اعلام کرد که ما توسط فیسبوک و واتساپ محاصره شدیم،
بله،
یعنی اروپا احاطه شدیم،
بله.
و به هر حال می‌بینیم که کشورهای دیگه مثل کره جنوبی به هر حال در زمینه سرویس هایی که به مردم میده در سال 2016 92% از مردمش رو میاره در این زیر ساختهایی که خودش ساخته،
بله.
و به هر حال شما اونجا علی‌رغم این که حیات خلوت امریکا هسته
دلوزه.
کسی رو پیدا نمی کنه که اپل دستش باشه،
بله.
و به هر حال همه محصولات کشور کره رو دست دارن،
دلوزه.
و نکته دیگه این که به هر حال ببینید اگر مثلا ما مرز و مرزداری داریم،
بله.
امروز عاقلانه نیست که در مورد فضای جدید که مرز جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه،
بله.
چارچوب هایی رو برای حفظ امنیت داخلی خودمون که امنیت داده هاست نداشته باشیم. به این ترتیب به هر حال میخوام بگم اولین کشوری که شبکه ملی اطلاعات داشته امریکا بوده که تمام پکت هایی که در این کشور وارد می شده و خارج می شه همین حالا هم از گیتوی های مشخصه. اما به هر حال ما مشکلاتی رو برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات داشتیم که گام های خوبی برداشته شده. به هر حال پدافند غیر عامل در کشور آمده و چندین مانور برگزار کرده که اگر ما به اصطلاح از دنیا قطع بشیم آیا بانک هامون میخوابه. دیده که نه، تا بعد حد زیادی این امکان ایجاد شده که بانک ها منهای شبکه جهانی هم بتونن کار خودشون انجام بدن،
بله.
اما این کفایت نمیکنه. شبکه ملی اطلاعات به زعم به هر حال ICT 80% پیش رفته، اما این یه پکیجه، پکیجی است که فقط بحث زیر ساخت نیست در اون،
بله.
یعنی روی این شبکه
محتوا
بایستی همه در ارتباط با هم باشن،
درست.
بایستی بحث دست دادن پایگاه های داده به هم دیگه به شکلی انجام بشه که ما به هر حال برای رسیدن به داده های مورد نظر مردم همه زیر ساخت ها رو آماده کرده باشیم،
بله.
بحث ایجاد شفافیت که یک ویژگی ذاتی فضای جدیده باید به هر حال زیر ساختاش آماده بشه. اگر این کار صورت بگیره خب آسیب های ما بسیار کمتر میشه. ما به هر حال از داده های به اصطلاح کشور ملیت نگهداریش رو پیدا میکنیم و خیلی از مسائل دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسویان. آقای دکتر نجفی،
بله، من در خدمت
باشید. توضیحات آقای دکتر موسویان،
بله،
هم گفتن صعبه، هم گفتن مستصعب، یعنی میشود اما نمونه های اتفاق افتاده در دنیا انگشت شمارند و کار سختی است. اما میبینیم که دولت اعلام کرده در سه مرحله اون رو افتتاح کرده. حالا اونا که نقد میکنن میگن ما خروجی ندیدیم تو این زمینه. آقای دکتر نجفی،
در این مطلبی که وجود داره اختلاف در تعریفه،
بله.
این اگر آقای دکتر مستویان هم توضیح دادن
فرمودن، بله.
ببینیم واقعیت از اینه که همین الان بعضی از سازمان ها مجبور شدن برای حفاظت از داده های خودشون،
بله،
یک شبکه داخلی خودشون ایجاد
کنن، درسته.
یعنی ما متاسفانه اگر موقعی که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده بود شبکه‌ای رو ایجاد کرده بودیم که در هر لحظه بتواند از اینترنت بین‌المللی خودش رو منفک بکنه،
بله.
و تمام گردش اطلاعاتی داخل کشور رو درون خودش ایجاد کنه. این یک. دو، بتواند سرویس ها و خدمات مورد نیاز رو درون خودش بده،
بله.
مهمه این مطلب دوم، خیلی مهمه. ما نمیگیم محتوا تولید کنه به ایزره، نه، متولی محتوا وزارت ICT نیست، ولی مثلا اگر سیستم حمل و نقل قرار هست که یک خدمتی رو ارائه بده، همین شرکت های تاکسی که فعلا روز اومدن و اینا نمیتونن خودشون به شبکه ای داشته باشن و ما نداریم یه سرویسی که داخلی تولید شده باشه و این کار انجام بده، میگیم شبکه ملی اطلاعات ما یک وچش بودش ناقصه. از منظر وزارت ICT میگه آقا من وظیفم اینه که تو حوزه زیر ساخت و ایجاد سویچ ها، روتر ها، گذاشتن سرور ها، ISP ها، من این کار رو انجام بدم.
بله.
و علی قول خودشون 80% 90% کل کشور زیر این بار هست.
درست.
و درست هم میگن به جهت اینکه اگر یه روزی 25 درگاه ورودی اینترنت رو که از خارج از کشور وارد کشور میشه،
درسته،
یا اطلاعات از اینجا به خارج میره، اینو قطع کنن، سیستم داخلی ما در حال کار داره میکنه.
درست.
تصمیم گیری شبکه ملی اطلاعاتی وجود داره که این اطلاعات
داره کار میکنه. بله.
رد و بدل میشه.
بله.
اما سوال اینه، اگر ما این گیتوی های ورودی رو قطع کردیم و من لازم داشتم از گوگل استفاده بکنم،
بله،
یک موتور جستجویی که اطلاعات دانشجوهای منو تامین میکنه یا خود منو تامین میکنه،
بله،
آیا اون وقت این وجود داره؟ سوال اصلی اینه.
بله.
آیا من میتونم سرویس جستجو هم داشته باشم؟ آیا من یه شبکه اجتماعی که به همین شکل معمول و متعارف خدمتی به مردم میده، مردم در اونش تعامل میکنن، کسب و کار میکنن، گفتگو میکنن، عکس بارگذاری میکنن، کاری رو انجام میدن، آیا اگر من گیتوی‌های ورودی رو بستم، درگاه‌های ورودی بستم، یه شبکه اجتماعی دارم که توی شبکه ملی اطلاعات
بتونه نیازها رو مرتفع کنه؟ بله.
دست بخشید این نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اگر شرایط و مقتضیاتی پیش بیاد که شما گیتوی ها رو ببندید،
بله،
اون خدمات رو روی این بارگذاری نکردید.
بله، متشکرم.
پس اینجوری مسئله اختلاف ایجاد شده.
بله.
آقای میگن تعریف ما این که وزارت ICT وظیفه داشته که ایبلینگ رو انجام بده، که حالا باز من اونو سوال دارم، میگم آیا شما الان دو سال، بیشتر از دو سال هست، وزیر محترم به اپراتورها ابلاغ کرده، به تمام خدمات دهندگان اینترنتی کشور ابلاغ کردن، باید شما اینترنت داخلی که همون شبکه ملی اطلاعاته جداگانه حساب کنید، اینترنت بین المللی هم جداگانه حساب کنید، چون هزینه‌هاش متفاوته.
درست.
چرا نمیتونن انجام بدن؟ چرا اپراتورا میگن ما قادر نیستیم جداگانه محاسبه کنیم؟ بعضیشون میگن ما هنوز قادر نیستیم، با اینکه ابلاغ رسمی هم شده. پس نشون میده یه جاهای شما شبکه ملی اطلاعات ایجاد نکردی.
بله.
اگه ایجاد کرده بودید میتونستید جدا کنید.
خیلی متشکرم.
مسئله دوم که به نظر من حالا خیلی مهمه و حساسه،
کوتاه بفهمید آقای دکتر نجفی.
ببینید، خود مردم، خود مردم، خود جامعه، خود بخش خصوصی، باید شرایطی به وجود بیارن که اعتماد عمومی نسبت مصرف شبکه ملی اطلاعاتی که ایجاد شده، در همین حد که ایجاد شده، بره بالا. الان ما پهنای باند حدود 7 ترابایت کنیم در شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، همین که الان وجود داره تقریبا خالیه، ولی دائم فشار روی اینترنت بین‌المللی و خرید اینترنت بین‌المللیه، اما ما داریم اینترنت بین‌المللی مصرف میکنیم. اینجا دیگه به نظر من ربطی به دولت نداره.
نفست.
اینجا یک اعتماد عمومی توسط خود مردم باید برای مصرف کردن اینترنت داخلی که هم اسمش میذاریم شبکه ملی اطلاعات.
ممنونم آقای دکتر نجفی عزیز، زنده باشید، براتون روز موفقی هستم. خداحافظ. آقای دکتر موسویان، بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظتون میشه. انشاءالله.
We'll be right back.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در این مجله صبحگاهی به موضوع برداشت از حساب‌های بانکی پرداختیم که کارشناسان امر اشاره کردن این موضوع صحت نداره، چون در فضای مجازی در سطحی گسترده منتشر شده بود. شما هم واکنش به این موضوع نشون دادید و گفتید که این اتفاق براتون افتاده. قاعدتا تو صفحات جعلی یا از طریق فیشینگ این اتفاق افتاده، یا از طریق لو رفتن رمزهای کارت‌های آب بانکیتون، چون که من در سامانه پیام کوتاه میبینم پیاماتون حاکی از این هست. به اجلاس فناوری رسانه پرداختیم و اینکه هرچه جلوتر میریم ضرورت رفتار تعاملی رسانه با مردم بیشتر حس میشه، و در این اجلاس هم به سازوکارهایی که این رفتار تعاملی تقویت بیشتر بشه پرداخته شده. به تعرفه های پزشکی پرداختیم در برنامه امروز و اینکه این تعرفه ها چقدر با واقعیت های میدانی اقتصاد، با شاخص های کلان اقتصادی سازگاری داره، و موضوع سود روز شمار در برخی از بانک های خصوصی که اگر یه همچین اتفاقی افتاده باشه نشانی از ناترازی بانک ها و تلاش برای تراز کردن طرف دارایی به نسبت طرف بدهی بانک ها داره صورت میگیره، و موضوع شبکه ملی اطلاعات و چالش های حوزه فضای مجازی، اینها موضوعاتی بود که امروز تقدیمتون کردیم. در این فرصت کوتاه امکان این که به موضوع هفته وحدت بپردازیم نیست، برای اینکه مفصل تر این موضوع رو بهش بپردازیم ان شاء الله فردا حتما خواهیم پرداخت، با توجه که در ایام ولادت نبی مکرم اسلام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. من این هفته رو همه شما هموطنان خوب و نازنینم تبریک میگم، چه شیعه و چه سنی. امیدوارم در سایه این وحدت و در سایه سار رحمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که نبی رحمت هستند، همه مسلمانان هر جا که هستند سرفراز باشند و سر بلند. خیلی متشکرم از همراهیتون، به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
هفته وحدت، هفته نزدیکی قلب‌ها و اتحاد دل‌های مسلمین به یکدیگر بر مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی مبارک باد. امیدواریم در هفته شکوه مند وحدت یک بار دیگر عقد و اخوت و برادری ببندیم که در راه سرفرازی ایران اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غرب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودان.
از بازار میگذشت، دید مردی قمار میکند. اول شترش را باخت، بعد خانه‌اش را، بعد هم 10 سال از زندگیش را. آنقدر ناراحت شد که از شهر رفت بیرون به غاره حرا. زیاد میرفت آنجا، گاهی 1 ماه تمام. شده بود یار لحظه‌های تنهایی و دلشکستگیش.
محمد مرد، به غاره حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش.
خدیجه خواب دیده بود، دیده بود که خورشید از آسمان پایین آمد و در خانه‌اش جای گرفت. تعبیر خواب خواست، گفتند با بهترین مردان ازدواج می‌کنی. محمد را که دید، خورشید خانه‌اش را پیدا کرد.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوى
يا محمد،
يا طاهر الأخلاق
يا محمد،
يا هدي الأكوى
يا محمد،
يا تجرس لله
يا محمد،
يا غير خلق الله يا رسول الله.
کعبه هم از سیل در امان نماند. قریش تصمیم گرفت خانه را از نو بسازد. ساختند تا نوبت نصب حجرالاسود رسید. بین سران قبائل بر سر نصب حجرالاسود اختلاف افتاد. نزدیک بود خون راه بیفتد. پیرمردی همه را جمع کرد و گفت اولین کسی که از باب السلام وارد شد به داوری بگیرید. منتظر ایستادند. امین قریش وارد شد، گفت سنگ را بگذارید روی عبای من. اطراف عبا را سران قبائل گرفتند و بردند تا پای دیوار کعبه. محمد سنگ را از عبا برداشت و سر جایش گذاشت. همه راضی بودند. آن افتخار هم نصیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد.
یا نبی الله صلی الله یا محمد،
حبيب الله
نذير الله محمد،
يا ختام الأنبياء يا رسول الله،
يا إله.